همونطور که مطلع هستیم، جمهوری جنایتکار اسلامی که سابقه جنایتکاری وسیع دارد، صبح روز جمعه 29 اردیبهشت ماه، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی قربانیان پرونده ساختگی خانه اصفهان را اعدام کرد. در چندین روز گذشته این سه فرزند دلاور مردم، خانواده های آنان، توده های مردم خشمگین معترض به اعدام در شهرهای اصفهان، تهران و سنندج، سازمان های سیاسی، فعالان حقوق بشر در داخل و خارج، نظیر سازمان عفو بین الملل و شماری از وکلا با دست زدن به اشکال گوناگون مبارزه و اعتراض کوشیدند جلوی این اعدام های ضد انسانی را بگیرند. در روند این مبارزات اشکال مؤثر و گاه مبتکرانه‌ای به میدان آمدند، اما خب متاسفانه ما همچنان شاهد اعدام این عزیزان بودیم. آنچه که پیداست رژیم دست به سرکوب اوریان زده، آن هم در زندان‌هایش. در مورد اعدام‌های وسیع، علل و نتایج آن با محمد رضا شالگونی شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، خیلی خوش اومدین به برنامه چالش و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
تشکر میکنم از دعوتتون، زنده باشید، در خدمتتون هستم.
به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که رژیم جمهوری اسلامی به خشنترین شکل ممکن اعدام‌ها رو ادامه میده. در این اعدام‌ها از جمله شاهد اعدام یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی به اتهام سب نبی، یعنی توهین به پیغمبر بودیم. در اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران و هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگرم اشاراتی به شده بود که این دو نفر اعدام شدند و حمله وحشیانه هم به آزادی عقیده و بیان در حکومت ایدئولوژیک بر پایه یک فاشیسم مذهبی سازمان یافته شکل گرفته. اصولا حکومت ایدئولوژیک چیه؟ دارای چه متخصصیه؟
ببینید، اولا حکومت ایدئولوژیک یعنی تسلط یک ایدئولوژی خاص، یک سیستم فکری خاص بر دولت و در واقع تقدیس اون ایدئولوژی از طرف دولت. برای که قضیه روشن‌تر بشه، ببینید در دوره قبل از عصر جدید، قبل از سرمایه‌داری و اینها، معمولاً به اصطلاح هر کسی که پادشاه بود، نمیدونم سلطان بود و اینها، مثلا عملا نظرات خودش رو بر اون کشوری که برش حکومت میکرد تحمیل میکرد دیگه. غالبا اینطوری بود که اون مسئله معروفی که به عربی میگن الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم بر همون اعتقاد دارن به دین پادشاهانشون، از اینجا در واقع برمیخیزه. مثلا در دوره فئودالی، در دوره بردهداری، در عصر باستان و اینا، غالب این حکومت‌ها، البته بعضی از حکومت‌ها بودن که آزاد تنوع افکار را میپذیرفتن، حتی اون دولت‌های استبدادی کامل قدیمی و فلان و اینها همینطوری بود. منتها در عصر جدید، یعنی بعد از اینکه نظام سرمایه‌داری پا میگیره و عصر جدید به اصطلاح شکل میگیره، در واقع دولت دستگاه‌های خشونت یا دستگاه‌های سرکوبش، هر حکومتی میدونید که به هر حال دستگاه‌های سرکوب داره، حتی دموکراتیک‌ترین حکومت‌ها، یعنی در واقع وقتی دولتی وجود داره و خودش رو به عنوان حافظ نظم و حافظ به اصطلاح امنیت مردم قلمداد میکنه، حالا دولت مترقی باشه، مرتجع باشه، هرچه باشه، دستگاه های کنترل داره که با از طریق قهر عمل میکنه، از طریق زور عمل میکنه، کسی از اونها تبعیت نکنه تنبیه میشه. این مثلا دستگاه های سرکوب به این میگن. در هر دولتی یه دستگاه های سرکوب وجود داره. بعد هر دولتی ضمناً برای این که مردم رو متقاعد بکنه که حق داره، معمولا یک سلسله دستگاه های ایدئولوژیک داره. یعنی این که چه کار میکنه؟ یک سیستم به اصطلاح فکری و اینها رو مورد حمایت قرار میده یا از یک اصلی دفاع میکنه و اینها. دستگاه های ایدئولوژیک دولت که در هر دولتی حتی دموکراتیک ترین دولت ها هم چنین چیزهایی هستش. مثلا فکرشو بکنید که مثلا کشورهای اروپای غربی یا مثلا اروپای شمالی که از نظر دموکراسی به اصطلاح چیز رایج از دیگران پیشرفته تر هستن، از کشورهای دیگه پیشرفته تر هستن، معمولا دارن برای خودشون یک سلسله سیستم هایی رو حمایت میکنن. منتها در دستگاهی که وجود داره این دوتا از در دولت های موجود، دولت های مخصوصا دموکراتیک، این دوتا دستگاه از همدیگه متمایز شدن. یعنی در واقع در مواردی سرکوب هستش، در مواردی از ایدئولوژی و اینها استفاده میشه و معمولا در دولت هایی که در واقع سعی میکنن دموکراتیک باشند و یا مثلا خودشون رو دموکراتیک جا میزنند و اینها، سعی میشه که در واقع نظرات تحمیلی بر مردم وجود نداشته باشه و مردم از آزادی عقیده و بیان و این داستانها تشکل و اینها تا حدی برخوردار باشند. اون درجه بسلا پیشرفت دموکراسی هم تعیین میکنه که چقدر اینها وجود داره. منتها واقعیت اینه که دستگاه های سرکوب و دستگاه های ایدئولوژیک هم متمایز هستند. در یک دولت ایدئولوژیک در واقع دستگاه های ایدئولوژیک، یعنی که اون چیزهایی که از نظر حکومت حق تلقی میشه، به اصطلاح درست تلقی میشه، عادلانه تلقی میشه، هرچه، اونها به وسیله به اصطلاح دستگاه های سرکوب مستقیما حمایت میشن. یعنی چه؟ یعنی مثلا آدم اگر بیاد مثلا همونطور که شما در سوالی که مطرح کردید مثلا به یه نفر لعنت بفرسته، خب اون میان تنبیهش میکنن تو چرا این کار رو کردی؟ با حال اون چه فکرشو بکنید مثلا انگلستان یه کشوری که پادشاهی هم از خیلی همونطوری دموکرات بر در علارم که خیلی دموکراتیک نشون میدن خودشون، خیلی هم دموکرات نیستن، ولی فکرشو بکنید همین بعد از تاج گذاری چارلز سوم ادهی در لندن شروع کردن به تظاهرات و تجمع نسبتا بزرگی هم تشکیل شد و اومدن گفتن ما پادشاه نمیخواییم، سلطنت نمیخواییم. جالبه پلیس یه عده‌ای از این تظاهر کنندگان رو گرفت ولی بعد آزاد کرد و ازشون معذرت خواست.
بله.
نه که این دولت به اصطلاح از سلطنت حمایت نمی‌کنه، سلطنت و اینا رو لازم میدونه، ولی مخالفت با سلطنت آزاده. کسی میتونه بگه من سلطنت طلب نیستم، مخالف سلطنت هستم. این مثال میزنم تا اینکه قضیه روشن‌تر باشه. منتها در دولت ایدئولوژیک اگر کسی بر اون مسلماتی که دولت میگه در واقع در بر اونها تأکید میکنه مخالفت بکنه، دستگاه سرکوب به کار گرفته میشه و اون رو تنبیه میکنه. دستگاه های به اصطلاح سرکوب به اصطلاح و دستگاه های ایدئولوژیش عملا با هم ادغام شدن. این مسئله خیلی مهمیه. جمهوری اسلامی همونطور که شما اشاره کردید در اعلامیه ای که دو تا سازمان دادند و اینها اونجا اشاره شده که این یک حکومت ایدئولوژیکه، واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی آدم مثلا با ولایت فقیه مخالفت بکنه یه نظریه دیگه حکومتی، خب زندان داره. اگر به خامنه ای تو مثلا بگه که من قبول ندارم، این اصلا آدم بی سوادیه فلان، مجازات داره. اصلا توهین به رهبری حالا به شکل قانونی چقدر مجازات داره، به شکل عملی به مراتب این مجازات ها سنگین‌تر و بیشتر از اون چیزی هستن که در قانون به وجود اومده است. بنابراین دولت ایدئولوژیک دولت خطرناکه، حکومتی که ایدئولوژیکه در واقع مردم آزادی ندارن. ظاهرن هر کس میتونه هر نظری داشته باشه ولی هر کس در واقع روی نظرات به اصطلاح مسلمی که از طرف حکومت عنوان میشه و اونها رو خیلی صریح به اصطلاح مطرح میکنه و خودش رو مروج این حکومت ها به اصطلاح نظرات میدونه تنبیه میشه. البته واقعیت اینه که قبل از جمهوری اسلامی هم حتی در دوره قبل در بعد از انقلاب مشروطیت هم گفته میشد که مثلا حکومت در ایران یا مثلا پادشاه مروج مذهب شیعه اثناعشری است. خب اگه کسی مخالف این بود مثلا شاید تنبیه میشد، ولی اونطوری نبود که مثلا سنی های ایران تنبیه بشن، اعتقاد نداشتن. منتها مثلا در دوره قبل به اصطلاح چی میشد؟ مثلا اینو بگم که در فقه شیعه حتی در اون کتاب های اصلی فقه شیعه اومده که مثلا اشهد ان علی ولی الله گفتن، اون کتاب های اصلیشون مثلا ابن بابویه یا ابن بابوی میگن، مثلا گفته بعضی از شیعه ها میگن در اذان میگن اشهد ان علی ولی الله، گفتن تردیدی نیست که علی ولی اللهه، ولی این بدعت در اسلام گفتن. منتها میگن که شاه اسماعیل صفوی وقتی که مثلا گفت که باید در زند اذان اشهد ان علی ولی الله بگن، گفتن آه این فقها ها گفتن این درست نیست فلان بهمان، گفت من این حرف ها سرم نمیشه، به جدم قسم یا اشهد ان علی ولی الله میگن یا شمشیر ما میچشم همه شما از دم تیغ میگذرونم. به وقت توجه کنید، میخوام بگم که دولت ایدئولوژیک این طوریه. این جمهوری اسلامی تجسم یک چنین دولتیه. حالا چقدر سرکوب میکنه، چقدر سرکوب میکنه، نمیکنه، بسته به اوضاع و احوال، این که چقدر از مردم میترسه، چقدر فکر میکنه که اگر سرکوب بکنه، اگر سرکوب نکنه ممکنه مردم جلوتر بیان و فلان، این سرکوب ها فرق میکنه. ولی حکومت ایدئولوژیک علل قاعده حکومتیه که دستگاه های ایدئولوژیک با دستگاه های سرکوب ادغام شده هستن، پیمند ناگسستنی دارن.
همونطور که خودتونم اشاره کردین، حاکمیت جمهوری اسلامی یه دولت ایدئولوژیک مذهبی بر مبنای اسلام سیاسیه. در مقایسه با سایر دولت‌های ایدئولوژیک، دولت جمهوری اسلامی چه مختصات ویژه‌ای داره؟ درجه و عمق ارتجاعی آن را چگونه میتونیم ارزیابی کنیم؟
ببینید، دولت‌های ایدئولوژیک مختلف داریم دیگه. واقعیت اینه که همون که اشاره کردم، دولت‌های ایدئولوژیک درجات مختلف دارن و انواع مختلف هستن. دقت بکنید. مثلا حالا اگه لازم باشه من باز توضیح میدم. مثلا دولت چین، حالا جمهوری خلق چین، به هر حال یه دولت ایدئولوژی چه درش تردیدی نیست، ولی خب خیلی از چیزهایی که دولت دستگاه های ایدئولوژی چه همین جمهوری خلق چین به اصطلاح تبلیغ میکنه، به اصطلاح چیزهای ارتجاعی نیستن، واپسگرا نیستن. مثلا برابری زن و مرد در چین یکی از مسلماته.
بله،
دقت بکنید. مثلا هند حتی چه یه دموکراسیه، در هند زنها واقعا بی حقتر و بسیار بسیار مظلومتر هستند تا به اصطلاح مردها. یه اون اینقدر مهمه که یه بار نوام چامسکی گفت که زنها در هند در وضعی هستند که روی طالبان رو سفید کردند و فلان، در بعضی جاها مخصوصا و اینا، یعنی اون این فکر در عمل ها اینطوریه. در چین زن و مرد برابرن، زن میتونه رئیس جمهور بشه، زن میتونه رهبر بشه، هیچ منعی نداره. این چه میشه یا نمیشه بحث دیگریه، ولی دولت چین یه دولت ایدئولوژی چه کسی مثلا با اون ایدئولوژی رسمیش مخالفت کنه سرکوب میکنه. منتها جمهوری اسلامی چه مشخصاتی دارید که برگردم به سوال شما. جمهوری اسلامی یک دولت ایدئولوژی چه مذهبیه که میخواد قواعد و قوانین و ارزش‌های یک جامعه شترچرانی رو در واقع در قرن 21 بر مردم تحمیل بکنه. من قصد توهین ندارم، این توصیفاتی که میکنم قصد توهین به اسلام یا مسلمان‌ها یا هیچ کدومشون ندارم، نظر اون چیز ارزیابی واقعیمون رو در نظر بگیریم. مثلا اون چیزهایی که در اسلام مطرح میشه از جمله این که مثلا مردها برتری دارن بر زنها.
بله.
این رو در دنیای امروز کسی نمیتونه بپذیرشه. یا مرد زنها حافظهشون از مردها ضعیفتره، این به این شکل گفته نمیشه، ولی مثلا در قرآن اومده که مثلا اگر مثلا قرض میگیرید از کسی و فلان، اینو بنویسید و اگر نویسنده ای هم نبود دو تا شاهد بگیرید که اونها شهادت بدن که این شما از قرض گرفتید و فلان کردید. و بعد میگه اگر دو تا مرد نبود، یک مرد و دو تا زن، دقت کنید این مسئله، اگر دو تا زن یک دو تا مرد نبود، یک مرد حتما یه مرد باید باشه و به جای یه مرد دیگه دو تا زن باشه. بعد دلیل میاره، تا اینجا روشنه که خب این دو تا مرد رو، دو تا زن رو مساوی یه مرد میتونه دیگه، تا اینجا قرآن رو میگم. منتها حالا استدلال میکنه، این استدلال کار رو خرابتر میکنه، میگه به خاطر این میگم اینو که اگر یکی از اونها فراموش کرد دیگری به یادش بیاره، یعنی زنها حافظهشون ضعیفتر از مرده. خب آیا در حالای حاضر در امروز در دنیا، حتی در جمهوری اسلامی که در دانشگاه ها مثلا برید مثلا روانشناسی مثلا میخونن مردم فلان، کسی بگه که حافظه مردها زنها از مردها ضعیفتر، همه میخندن. همونطور که امروز کسی بگه که خورشید هست که بر دور زمین میچرخه، همه میخندن. یه روزی با همون که محاکمه کردم، میدونیم که گالیله رو میخواستم بسوزونن دیگه، که مثلا چرا تو میگی که زمین مرکز عالم نیست و فلان و اینها. دقت بکنید این ماجرا به اصطلاح جمهوری اسلامی یک سلسله ارزش‌های این چنینیه، به اصطلاح عهد بوقی رو که عهد شترچرانی رو که حتی در دنیای اون روز هم ضرورتا پیشرفته ترین ها نبودن. توجه داشته باشید که مثلا در همان زمانی که اینا میگن عقل زن کمتر از مرده، مثلا در ایران ساسانی ما چند تا شاه زن داشتیم، ملکه بودن، ملکه نه که همسر پادشاه، شاه بودن اصلا. خب میشه دیگه ها. یا مثلا در خیلی از چیزا این مورد‌های زیادی رو من عمدن مثال میارم تا این رو روشن‌تر بشه. بعد در یه چنین وضعیتی جمهوری اسلامی در ارزش‌های یک جامعه عقب مانده رو، که عقب مانده هم که میگم توهینی به چیز نیست، چون خیلی از حالا از مسلمانان مخصوصا نواندیش و فلان قبول میکنن که خیلی از چیزهایی که در قرآن در اسلام اومده در حال حاضر قابل دفاع نیست، اینها مال دوره قبل بودند و فلان و اینا. مثلا خورشید از فلانجا طلوع میکنه میره بعد در یه چشمه جلالوت فرو میره فلان، خب در قرآن اومدیم. ولی خب آخه کسی این امروز این حرف رو قبول نمیتونه بکنه که این توهین نیست، اینا یه واقعیتهایه که اگر اینطوری اینا را نپذیرید، حتی مسلمانان واقعا معتقد هم در واقع عصیان میکنن. بنابراین که جمهوری اسلامی ارزش‌هایی رو مورد حمایت قرار میده، خودش رو وظیفه‌اش رو اصلا، این که ولایت فقیه میگن، یعنی این که اومده ما فقه رو پیاده بکنیم. فقه حالا چه هستش؟ ارزش‌هایی که در یه جامعه در 1400 و خورده سال پیش مطرح شده بودند، یا ارزش‌هایی اونا داشتن که امروز می‌خوایم اونها رو پیاده بکنیم. خب اینها مسلمه که جامعه رو متشنج میکنه و مردم رو به اصطلاح به عصیان وامی داره و خانه‌ها سرکوب، بدون سرکوب و خفگان و فلان امکان ناپذیره. جمهوری اسلامی یک جمهوری، یک حکومت در واقع عهد بوقی، در واقع بدون سرکوب نمیتونه دوام بیاره. هر دولتی که اینطوری به اصطلاح دولت ایدئولوژیک باشه، مخصوصا دولت ایدئولوژیک واپسگرا، خواهناها یک دولت سرکوبگره. و نه تنها دولت سرکوبگره، بلکه واقعیت اینه که در واقع دولتیه که قانون اونجا معنا نمیتونه داشته باشه. توجه داشته باشیم به این مسئله که نه تنها دموکراسی امکان ناپذیره، فکرشو بکنید، یه دموکراسی داریم، یک سلسله آزادی ها داریم، دولت آزادی ها، یک دولت قانون داریم. مثلا انگلیس مثلا در قرن 11 میلادی و فلان و اینها پادشاهشون شکست خورد در مقابل فرانسوی ها و بعد اون واسالهاش مثلا یه چیزی رو برش تحمیل کردن که باید یه قانونی، اون مثلا قانونی رو امضا کرد، یه فرمانی رو امضا کرد که در انگلیسی در لاتینی میگن ماگنا کارتا، یعنی منشور کبیر. منشور کبیر اینه که یه سلسله قوانینی رو فلان کرد، از جمله مثلا هیئت منصفه رو، یه عده‌ای بایستی فلان باشند و اینها. فکرشو حالا خوب یا بدش کاری ندارم، ما میخوام بگم که دولت استبدادی بود، هنوز دموکراسی در کار نبود، آزادی هم در کار نبود، ولی قانون شکل گرفته بود. منتها در جایی که دولت ایدئولوژیک وجود داشته باشه، حتی قوانینی که خود اونها مطرح میکنن دیگه دوام نمیتونه بیاره. چرا؟ علتش اینه که چی تشخیص میده که مثلا این آدمی که گرفتید مثلا پیغمبر رو توهین کرده، مثلا خیلی از آدم‌هایی که فقیه هستند و اینها همین الان در ایران گفتن ها این از نظر فقهی قابل دفاع نیست که یک کسی رو که بگه که پیغمبر اشتباه کرده بوده فلان، دیدید یه دو نفر رو اعدام کردن، لااقل نمیشه اعدام کرد، حتی اکثر میشه زندان داد و فلان. اینو اصلا مطرح کردن نوشتند و فلان، منتها خامنه‌ای میگه من کوتاه نمیام دیگه ها، اون تشخیص میده. در این صورت حتی قوانین خود به اصطلاح این حکومتی که میگه من میخوام اسلام رو پیاده بکنم نادیده گرفته میشه. یه مثال دیگه بزنم، مثلا جمهوری اسلامی میخواد در واقع قوانین اسلام رو پیاده کنه. در اسلام تردیدی نیست که موقعی که اسلام وجود داشته و اینها بردگی وجود داشته و بردگی وجود داشت، در این حال که پیغمبر میگه که بردگی رو مثلا باید برده آزاد کردن رو خیلی کار خوبی میدونه فلان میدونه بهمان میدونه، این چیزا هم هستش. البته نه که فقط مسلمان ها بردگی داشتن، غیر مسلمان ها هم بردگی داشتن، منتها در حال حاضر که ما به یک دوره جدیدی اومده این فلان، سالها و قرنهاست که بردگی ممنوع شده. در اینجا جمهوری اسلامی اومده، دقت بکنید، این قوانینی رو که قوانین مسلم فقه اسلام هسته، چه شیعه چه سنی، اصلا حرفشو نمیتونه بزنه. اگه آدم بیاد بگه چه بردگی در اسلام هست، ممکنه بگیرنش که تو توهین میکنه. به عبارت دیگر میخوام بگم که حکومت ایدئولوژی که طوریه که دل بخواهیه، حتی قوانین مقدس خودشون رو نادیده میگیرن. این مسئله خیلی خیلی حیاتی آجه. یا مثلا ربا در قرآن حرام، خیلی روشنه، ولی سیستم بانکداری یعنی چه؟ یعنی ربا دیگه ها. اصلا الان سیستم بانکداری ایران یکی از بالاترین رباکاری ها رو هست، نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین ها در سطح جهانی اصلا. خب این رباخاری هست، مجازه یا نه؟ یعنی دل بخواهیه، بس نمیتون چند تا آخوند این جود را نشستن مصلحت رو در چی بدونن، این طوریه. یعنی هیچ حساب کتابی در کار نخواهد بود، اون استبداد کامل فردی و فلان هم حاکم خواهد شد.
بله رفیق شالگونی، مارکسیسم با هر نوع دولت ایدولوژیک مخالفه، علت آن چیه و پایه‌گذاران سوسیالیسم علمی در این مورد چه نقطه نظراتی داشتن که میتوانند بر مبنای نظری این مخالفت با دولت ایدئولوژیک باشه به نظر شما؟
همونطور که میفرمایید مارکسیسم با مارکس، مارکس و انگلس دیگه، مارکسیسم که وقتی دیگه ممکنه خیلی از مارکسیست ها هستن که اصلا خدا رو هم بنده نیستن. بعد اون مارکس و انگلس که اون به اصطلاح سوسیالیزمی رو که میگفتن، در اونجا آزادی های بی قید و شرط وجود داشت، یعنی هر کسی میتونست نظرات مختلف داشته باشه و از اون نظرات رو تبلیغ بکنه. برای آنچه روشن‌تر بشه مسئله، توجه داشته باشید که اصطلاح بی قید و شرط یا نامحدود یا بی حصر و استثناء، هر طوری ترجمه بکنید دیگه ها، وقتی حزب سوسیال دموکرات آلمان که اولین حزب بزرگی بود که طرفداران مارکس در آلمان پیاده کردن، همون اسپده امروز دیگه، سوسیال دموکراسی آلمان، اونجا از آزادی های بی قید و شرط سیاسی دفاع میکردن. مثلا برتران راسل که فیلسوف معروف انگلیسی که ریاضیدان بود، فیلسوف بود و اینها، آدم مترقی هم بود و از یه نوعی هم سوسیالی دفاع میکرد. این در جوانیش رفت در این در بود سوسیال دموکراسی آلمان مطالعه بکنه و بعد این یه چیز تعجب کرده بود که اینا میگه این حزب از آزادی بی قید و شرط دفاع میکنه. اگه آزادی بی قید و شرط میشه آخه مثلا همه آزاد باشن هیچ محدودیتی نباشه. یعنی میخوام بگم که طرفداران مارکس، شاگردان مارکس مثلا لیبنیتز و ببل ها و امثال اینها از آزادی، روزا لوکزامبورگ فلان، از آزادی های بی قید و شرط، آزادی مخالفان ما دفاع میکردن. مثلا توجه داشته باشید که وقتی مارکس و انگلس مثلا از کمون پاریس که مثلا قیام کردن کارگرا فلان و اینا آنجا دفاع میکنه، در کمون پاریس در مدت چند ماهی که برقرار بود انتخابات چه شد، احزاب به اصطلاح بورژوا و مخالف به اصطلاح کمون و کمونارده ها کرسی داشتن هستن. اینطوری نبود، آزاد بودن، میتونستن تبلیغات بکنن دو اینا. یعنی توجه داشته باشید این مسئله چیزی نیست که یعنی مثلا ما ابداع کرده باشیم که نه مارکسیست ها آدم های خوبی هستن، اصلا اعتقادشونه. چون علتش اینه که آزادی طبقه کارگر، رهایی طبقه کارگر از ستم، از بهره کشی، از سرکوب، بدون سازمانیابی مستقل آنها امکان ناپذیره. یعنی خود کارگرها جمع بشن و حرکت هایی رو پیش ببرند و این داستان ها. این امکان نداره اتفاق بیفته مگر اینکه آزادی ها وجود داشته باشه، آزادی عقیده. بنابراین که کارگرانی هستن که حتی به آدم های مرتجع رأی میدن. این طوری نیست که کارگر، هر کارگری حتما طرفدار سوسیالیسم باشه. خیلی از کارگرها هستن که اصلا مخالف سوسیالیسم هستن. منتها مارکس همین کارگران رو که با عقاید مختلف و حتی اعتقادات مذهبی هم فعالیت کارگر میدونه و معتقده که اینها بایستی بتونن جمع بشن، متشکل بشن و فلان و اینها، تا اینکه بتونه جامعه به آزادی دست پیدا کنه، از بهره کشی، از زورگویی و فلان خلاص بشن. سوسیالیسم مارکس اینطوریه. بنابراین اونها به هیچ وجه اصلا از اینکه یک عقیده‌ای بر اونها تحمیل بشه، بر مردم تحمیل بشه، نه تنها دفاع نمی‌کنن بلکه به شدت مخالفت می‌کنن با اینها. و در این مورد کارهای خیلی با ارزشی شده در رابطه با اینکه دولتی که دولت کارگری که سوسیالیسم مارکس میگه که سوسیالیسم باید اون سمت بره، دولت ایدئولوژیک نیست، دولتی نیست که یک عقیده ای رو سرکوب بکنن. هر عقیده آزاده و در این آزادی هاست که کارگران میتونن متشکل بشن. توجه داشته باشید که مثلا کارگران برای اینکه متشکل بشن، همهشون که یه دفعه لامذهب نخواهند شد یا یه دفعه کمونیست نخواهند شد یا همه اعتقاداتی که، ولی منافعشون، مثلا مانیفست رو بخونید، منافعشون اونها رو به همگرایی میخونه و میچشونه به اینجا که با هم متحد بشن به تدریج و فلان. اگر این آزادی ها نباشه، کارگرها خودشون سرکوب میشن به بهانه های مختلف، همونطور که مثلا اشاره کردم در چین مثلا آزادی ها حالا وجود نداره کسی علیه مثلا مارکس حرفی بزنه یا علیه خود مارکس حرف بزنه زندان میفته. این مخالفت داره با مارکسیزمی که مارکس و انگلس میگفتن. برادر این مورد کارهای بسیار با ارزشی شده که مراجعه به اونها خیلی مهمه برای فهمیدن اینکه خود مارکس و انگلس از کدوم سوسیالیسم دفاع میکردن و چرا اون رو مفید و حیاتی میدونستن.
بله رفیق شالگونی، در سوسیالیسم قرن بیستم دولت های سوسیالیستی خود را دولت های مارکسیسم می نامیدند. به این ترتیب آیا اینها خود را به دولت های ایدئولوژیک مبدل، یعنی به یک دولت ایدئولوژیک مبدل نشدن؟ مبدل؟
دقیقا همین طوریه که می فرمایید. همون اینها خودشون رو مارکسیسم می دونستن. منتها توجه داشته باشید که در زمان مارکس، وقتی که مارکس و انگلس هم زنده بودند و فلان و اینها، گفتم که مثلا اسپیده آلمان که قدیمی ترین حزب مارکسیسته، به اصطلاح مارکسیست نه به عنوانی که در منشورش نوشته باشه ما طرفدار مارکس هستیم، قدیمی ترین حزب به اصطلاح مارکسیسته دنیاست. در اینجا اصلا چه نظراتی نبوده، فکرشو بکنید. یا مثلا در خود حزب کمونیست به اصطلاح سوسیال دموکرات روسیه، حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه که پلکانوف در واقع بنیانگذار اولیه اون بود، برین یکی از بنیانگذاران بش بود و اینها، در برنامهشون که بود هیچ اسمی از در برنامه از مارکسیسم نیامده بود، صحبت نشده بود که مثلا ما مارکسیست هستیم. نظراتی که مثلا به برنامه حزب به اصطلاح بولشویک و اینا نگاه بکنید، اسمی از مارکسیسم به بود به اصطلاح مطرح نمیشه. این خیلی مهمه که ممکنه خیلی از مارکسیست ها اطلاع نداشته باشن که حتی در حزب بولشویک مثلا در زمان لنین اسمی از مارکسیسم نبود. به اصطلاح حتی اصطلاح لنینیسم که مطرح شد اولین بار در به اصطلاح حرف ها و فلان اینها، مخصوصا بعد از مرگ لنین، به وسیله زینیف علم شد و فلان و اینا، یکی از رهبران حزب بولشویک و فلان. منتها بعدا در دوره استالین عملا چیزهایی تحمیل شد، سرکوب ها و فلان که شکل گرفت، دولت ایدئولوژی چه خشنی به وجود اومد، در اونجا به اصطلاح نظرات به اصطلاح مارکس و فلان مقدس اعلام شدند و فلان و اینا. و وقتی مقدس اعلام میشن، همونطور که گفتم اشاره کردم، خانه‌ها دولت ایدئولوژیک دولت کسی که حکومت میکنه. استالین مثلا میاد در مثلا کتابی که نوشته مثلا در اوایل دهه 1952 حتی نظر انگلس رو رد میکنه. انگلس مگه مقدس نیست از نظر شما؟ نه دیگه، این رفیق استالین مقدسه، اون میتونه رد بکنه. اگه من بکنم میرم زندان یا ممکنه اعدام بشم، ولی اون حق داره. در ایران هم همونطور که اشاره کردم، مثلا خامنه ای میتونه ربا رو مجاز بدونه، خمینی میدونیم که ربا آزاده دیگه، در ایران بانجداری یعنی ربا دیگه ها، بالاخره بانج در قرآن هر کس که ربا میده یا میخوره دشمن خدا تلقی میشه. ولی این حکومت برای آنچه خودشون سرپا نگه داره، میدونه که بدون سیستم بانکی در دنیای امروز نمیشه اصلا حرف زد، کاری انجام داد. بنابراین که ربا رو گذاشتن کنار، دقت بکنید. منتها جالب اینه که حتی در برنامه حزب بولشویک، حتی در دوره استالین، مارکسیسم و لنینیسم نیامده بود. این مارکسیسم و لنینیسم چی به وجود اومد؟ از زمانی که بعد از اینکه استالین مرد و خروشچف اومد روی کار و اینها، و بعد در اونجا در سال 1957 و اینا خواستن که یه برنامه جدیدی بنویسن، برای اولین بار در برنامهشون آوردن رسما مارکسیسم و لنینیسم رو آوردن. قبل از اون اصلا حتی در برنامه همین حزب به اصطلاح بولشویک و حزب به اصطلاح کمونیست شوروی چنین چیزی نبود. بعد از اون اصلا رایج شد که همه به اصطلاح میگن که مثلا ما مارکسیست هستیم و در برنامه هاشون می نویسن. بنابراین کسی که به اصطلاح واقعا تاریخ این ماجر را بدونه، باید بدونه که در سنت تفکر مارکس و انگلس، دولت ایدئولوژیک اساسا نقض سوسیالیسمه، چون یک نظری رو، یک فکری رو داره بر جامعه تحمیل میکنه. همونطور که میدونیم که مثلا هر جا که مسجد بود به طویله تبدیل کردن. ما مخالف مذهب هستیم، مخالف یعنی معتقد نیستیم به مذهب، ولی مردم حق دارن مسجد داشته باشن، کلیسا داشته باشن، کنیسه داشت، حق آدم هاست. اصلا زورکی مگه میشه بست و فلان؟ مثلا انگلز در آنتی دورین، در مقابل اون تفکر دورین که میگه که بایستی کشیش هایی که مثلا تبلیغ میکنند و فلان اینها رو بگیریم و زندانی کنیم، میگه شما میخواید مرده ها رو زنده کنید دوباره، کافیه که یه کشیشی رو بگیرید دیگه همه طرفدار اون کشیش میشن و فلان. این حرف هایی همه چه باید حق داشته باشن نظراتشون رو بگن. این مسئله خیلی خیلی حیاتیه که بعدن شکل گرفته، توجه داشته باشیم که از کجا شکل گرفته و قبل از اون نبوده، چنین چیزی اصلا وجود نداشته.
بله رفیق شالگونی، اگه بخوایم به مبانی سوسیالیسم برگردیم، دولت کارگری باید چه ویژگی هایی داشته باشه که از انحرافات تجربه شده فاصله گرفته و به یک بدیل سیاسی جذاب به ویژه برای نسل های جوان مبدل بشه؟
ببینید، دولت به اصطلاح سوسیالیسمی که مارکس و انگلس میگفتند، هم به لحاظ به اصطلاح مراجعه به بنیانگذاران سوسیالیسم علمی و هم به لحاظ تجربه تاریخی، چون ما حالا حتی بعد از 100 سال بعد از انقلاب اکتبر زندگی میکنه. اینو باید توجه، ما چیزهایی رو دیده ایم که اونها هنوز ندیده بودن. بنابراین هم تجربه نشون میده و هم نظرات خود مارکس و انگلس تاکید دارم بر این مسئله که بدون آزادی های سیاسی، آزادی های بی حد، یعنی آزادی که در بسلا انحصار کسی نباشه، مثلا قانون نویسندگان ایران اومد این آزادی بی قید و شرط سیاسی رو با عنوان خیلی بهتری به نظر من قشنگ بیان کرد، آزادی بیان و قلم و فلان و اینها بی حصر و بی استثنا، یعنی هیچ کسی رو نمیشه گفت که این نه استثناست، حق نداره آزاد باشه، و بدون انحصار، آزادی در انحصار این هاست. مثلا مسلمان ها آزاد هستن، مثلا مسیحی ها آزاد نیستن، یا ضد کمونیست ها آزاد نیستن، نه ضد کمونیست ها هم آزادن، بر علیه مارکس کتاب بنویسن، و ما هم در ترویج مارکسیسم کتاب بنویسیم. این فکرها باید، آزادی بی قید و شرط، بی حصر و استثناء، یکی از مشخصات به اصطلاح اون چیزیه که سوسیالیسم واقعی بایستی روی اون پا بگیره تا اینکه بتونه واقعا از پایین، اون سوسیالیسمی که از پایین برخواسته باشه، توده های محروم رو واقعا به هم دیگه نزدیک بکنه و اونها رو متحد بکنه، به نیروی رهایی بخش تبدیل بکنه. توجه داشته باشیم تک تک کارگرا ضرورتاً چیزهای مترقی ندارم، میتونن من نظرات ارتجاعی داشته باشم، ولی اگه متحد بشن قدم به قدم چشم میکنن که چطور میشه دیگر. پس آزادی های بی قید و شرط، بی حصر و استثنایی که از مشخصات بوده، و مسلمه که دموکراسی خیلی حیاتیه. در خود مانیفست که در واقع بیانیه کمونیست هاست اومده که برای اینکه ما بتونیم به سوسیالیسم دستیابیم، برای اون مبارزه کنیم، قبل از هر چیز بایستی بتونیم در نبرد برای دموکراسی، بتونیم به دموکراسی دست پیدا بکنیم که تا اینکه همه افراد برابر باشن و بتونن از این برابری استفاده بکنن و بتونن به اصطلاح خودشون رو سازمان بدن. چون واقعیت اینه که در آزادی ها یا مثلا حقوق مختص یه عده باشه، معلومه که کارگرا که محرومترین و مظلومترین ها هستن، بیش از دیگران محروم خواهند شد. برای اینکه کارگرا، اینو مانیفست کمونیست خیلی قشنگ میگه، میگه که برای اینکه طبقه کارگر آزاد بشه، بایستی به اصطلاح تمام اون طبقاتی رو که بر گردنش نشستن، منظورش اینه که از این بهره کشی میکنن، به هوا پرتاب بکنه، به هوا پرتاب، یعنی آزاد بشه در واقع. یعنی چه؟ یعنی از تمام اون مقرراتی که نابرابری ها را دفاع میکنند و فلان و اینها آزاد بشه، تا اینکه پایینی ها بتونن آزاد بشن. مثلا در ایران امروز من به اعتقاد مذهبی ندارم و مخالف به چنین اعتقاداتی هستم به لحاظ شخصی، ولی مثلا چی میگه که باهائی ها حق ندارن چی باشن؟ هر کس باهائی باشه. تصادفا در بین ادیانی که وجود دارد حالا در ایران، دو تا دین هستن که از خاک ایران برخواستن، یکی زرتشتیگریه، یکی باهائیه. اون یکی ها جاهای دیگه اومدن. خب چرا این باهائی های ما آزاد نباشن؟ این چی گفته اینو؟ مثلا باهائی ها رو میگیرن، میکشن، زندانی میکنن، مثلا 10 سال به دو تا زن نازنین هستن زندان دادن، دوباره محکومش کردن. این چطوری میشه؟ یعنی آزادی ها باید باشه. اگر آزادی ها باشه، مخالفان ما سازمان پیدا میکنن، میان جلو فنا. خب ما هم که اگه میگیم ما اکثریت جامعه هستیم، میگیم که میدونی که مانیفست چه میگه؟ مانیفست میگه که جنبش کارگری رو میگه، میگه جنبش قبل از همه این جنبش هایی که بودن، جنبش های اقلیت هایی بودن به نفع اقلیت ها. این برای اولین بار در تاریخ از پایین حرکتی بلند میشه که جنبش اکثریت عظیم است برای اکثریت عظیم. این دقت بکنیم، اگر ما اکثریت جامعه هستیم، محروم های جامعه، اکثر مثلا بورژواها ها سرمایه دارا چقدر جمعیت ایران رو تشکیل میدن؟ انصافا عدهشون کمه دیگه. یعنی اگر اونها رأی بیارن، خب اونها وقتی رأی بیارن نشون میده که ما بی عرضه ایم، ما خودمون راهمون رو گم کرده ایم، ما نمیتونیم محروم ها رو متحد کنیم باشون بیاییم. و اکثریت عظیم این جنبش به اصطلاح کارگری، محرومان، مظلومان و اینها اگه متحد بشن مسلمه چه شکست ناپذیرن. و برای اینکه این طوری باشه هیچ محدودیتی باید وجود نداشته باشه. دموکراسی هم یکی از مشخصات ضروری هر نوع سوسیالیزمیه که واقعا سوسیالیزم مورد نظر مارکس و انگلس هستش. البته در حکومتی که سوسیالیزمی که مارکس و انگلس میگن، دولت حتی دموکراسی ها مدام میرن به شکل ضعیفتر شدن، یعنی مردم همه امورات رو خودشون در بخشهای مختلف خودشون به دست میگیرن، نه که هر کرکیگری میشه، نه همه جا. مثلا یه موقعی بود که انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مثلا برای کارگرا وجود نداشت. مثلا فکرشو بکنید حالا که آمریکا خودش رو به اصطلاح مدافع حیاتی دموکراسی میدونه، در آمریکا از زمانی که به اصطلاح این به اصطلاح جمهوری ایالات متحده آمریکا تشکیل شده تا زمانی که از به اصطلاح حق رأی همگانی ایجاد شده، از جمله سیاها، محرومها، فلان از حق و زنها از حق رأی برخوردار، 120 سال طول کشیده. در چنین شرایطی خب طبیعیه که برابری نبوده. دموکراسی، فقط دموکراسی بودن کافی نیست، کافیه که مثلا باید انتخاب بشه برای پارلمان، انتخاب بکنیم رئیس جمهور رو باید انتخاب کنیم، نه تنها رئیس جمهور رو، حتی مثلا شهر خودمون رو هم باید شهردارش انتخاب بشه، حتی در بخشهای مختلف شهرمون ما بایستی امورات به اصطلاح چیز رو مردم اون منطقه به دست بگیرن، یعنی سلسله انتخابات و به اصطلاح تصمیم گیری هایی که باید در دست مردم باشن هی گسترش باید پیدا بکنه. سوسیالیسم یه چنین چیزیه که در اونجا آزادی و برابری انسان ها سر نظر گرایشاتشون، نظراتشون، اعتقاداتشون همه از آزادی برخوردارن و برابر تلقی میشن و از حقوق برابر برخوردار هستن. این مشخصات سوسیالیسم. اگه اینطوری نباشه پایین ها و مخصوصا محروم ها نمیتونن بلند بشن. این مسئله حیاتیه.
بله رفیق شالبونی، من دیگه سوالی ندارم، اگر شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
والا من فقط در دو جمله اینو بگم که برای این که بخواهیم واقعا سوسیالیسم رو که مارکس و انگلس میگفتن، چون همه ما میگیم آره ما مارکسیست هستیم، کمونیست هستیم، فلان، اگه واقعا میخواهیم که به اصطلاح اون نه اینکه که مارکس و انگلس، مارکس پیغمبر خاتم بود و فلان و فلان، آدمی بود مثل ما، اشتباه هم کرده، همه اشتباه میکنن، بعد مسئله اگه میخواهیم واقعا به سوسیالیسم دست پیدا بکنیم که همه از آزادی ها برخوردار باشن و بتونه جامعه به وسیله مردم خود اون جامعه اداره بشه و در تمام سطوح برابر ترقی بشن انسان ها، هر نظری که دارن، هر اعتقادی که دارن، حقوقشون به اصطلاح محدود نشه، این نوع سوسیالیسم که میتونه رهایی بخش باشه بایستی از اون تجربه سوسیالیسم قرن بیستم که در واقع یک حزبی میومد به عنوان نماینده کارگرا، رهبر و پیشرو به طبقه کارگر، قدرت رو به دست میگرفت و به قول معروف وقتی به پشت بام میرسید، به قدرت میرسید، نردبان رو میچشید که چی دیگر کسی نتونه بالا بیاد و اینا. خب این چنین چیزی ربطی به سوسیالیسم نداره. سوسیالیسم اونه که مدام مردم مداخله کنن، مدام اشتباه ها رو عوض کنن، به اصطلاح تغییر بدن، کنار بذارن. و مثلا اینو مارکس خودش مثلا در بعضی از نوشته های سیاسیش و اینا به شدت مورد تاکید قرار داده و مدام میگه که کارگرها وقتی که میخوان خودشون رو رها کنن مدام اشتباه میکنن، هی اشتباه ها به اینجا میرسه که میرسن به یه جایی که اونجا میگه که گل همین جاست، همین جا برخص، باید همین جا دیگه شروع بکنه، میگه اول درست میکنن، بعد میبینن اشتباه کردن، کنار میذارن، فلان میکنن. سوسیالیسم چیزی نیست که در کله یه کسی بوده یا در جیب کسی بوده باشه که بر این نسخه به اصطلاح فلان کنی. سوسیالیسم که مارکس میگه با سوسیالیسم های تخیلی که هر کس یه نسخه نوشته بودن باید جامعه اینطوری باشه، مارکس هیچ نسخه نداره برای سوسیال. میگه که مثلا این حرفی که نسل آینده از ما داناتر خواهد بود، اطلاعاتشون بیشتر خواهد بود، ما چرا بایستی برای اونها رهنمود بدیم و نمیدونم راه حل درست بکنیم و فلان. هر نسلی میاد و خیلی چیزها رو متوجه میشه که ما متوجه نشده ایم. مثلا این تفکر اگه کنار گذاشته بشه، سوسیالیسم نمیتونه به اصطلاح شکوفایی برسه و نمیتونه بشریت رو نجات بده. این مسئله حیاتیه.
بله خیلی ممنون، حرفای خیلی خوب و پردستاوردی بود.
خواهش میکنم، دوست دارید، زنده باشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش رسیدیم. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما همراه بوده باشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.